صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید از این هوای زیبای تابستانی لذت ببرید و شاد تندرست باشید. البته ما را هم در برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 8 ماه می 2016 برابر با 19 اردیبهشت ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز روز مادره، روز مادران نازنین. مادران همیشه هر روز روزشونه، ولی خب به هر حال سمبولیک یک روزو برای قدردانی از مادران قرار دادن. این مادران عزیز که هیچی نمیخوان جز سلامتی و خوشبختی فرزندانشون و از جون خودشون هم بچه هاشون رو بیشتر دوست دارن، یعنی حاضرن از خودشون همه چی مایه بذارن که بچه هاشون خوش باشن، سالم باشن، موفق باشن. به هر حال روز مادر رو سپاس می‌داریم و درود می‌فرستیم بر تمام مادران، چه اونهایی که هستن، چه اونهایی که پرواز کردن و در آسمان‌ها هستن. گفتن که از قدیم بهش زیر پای مادران هست. باید مادر بود تا متوجه شد که این چه معنی داره. خیلی از خوانندگان در مورد مادر ترانه سرودند، خوندند، ولی این ترانه لیلا فروهر خیلی به دل من میشینه. با هم ترانه مادر لیلا فروهر رو
عاشق‌ترین عاشقایی، فرشته‌ای ز عرش کبریایی، تو ای مادر صفا و شور خونه، برکت وجودت نور خونه. اگه با این ترانه حقیرم سر و پاتو من از طلا بگیرم، هنوز شرمندتم ای نازنینم، کلام اولم ای بهترینم.
روز مادر امروز و البته این روز در ایران نیست، روز مادر در ایران روز دیگه ای بوده. ما پشت خط پدر امیر امیرقلی رو داریم، جناب امیرقلی، که با ایشون گفتگو رو شروع میکنیم. درود بر شما جناب امیرقلی.
سلام و درود بر شما همچنین.
امیدوارم که بتونین خبرهای خوبی رو از پسرتون امیر که در زندان هست به ما بدید. ما خیلی خوشحال میشیم که در مورد شرایط ایشون یه مقدار اطلاع کسب بکنیم. میکروفون من در اختیار همکارم جناب امیری قرار میدم و ایشون گفتگو رو با شما آغاز میکنند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای امیرقلی عزیز.
بنده هم به همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر میکنم که پذیرفتین که با شما گفتگوی داشته باشم. همجور که خانم عرفانی فرمودن، اگر لطف کنید یه ذره در مورد شرایط امیرجان به ما بگید تا شنوندگان بدان که چه شرایطی الان داره، ممنون میشیم.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که فرزند من حالا علی یا امیر امیرقلی، چون دوستان بین دوستانش به امیر معروفه ولی شناسنامه علی هست، الان بیشتر از 18 ماه در داخل زندان اوین زندانی هست به علت فعالیت‌های مدنی و اجتماعی که در داخل ایران داشته.
بله.
و در دادگاه بدوی به 21 سال زندان محکوم شده و ما امیدواریم که در دادگاه تجدید نظر که هنوز مشخص نیست چه تاریخی برگزار میشه، در این حکم غیر انسانی یه مقداری تجدید نظر بشه.
میشه نوع فعالیت شو دقیقا واضح تر به اینکه چه فعالیت رو میکردن که بهشون 21 سال زندانی به سال دادن؟
فعالیت هایشون در داخل ایران فعالیت اجتماعی و مدنی و حمایت از حقوق کارگر و بچه های کار بوده.
بله.
اتهاماتی که به ایشون در دادگاه زدن عبارت از اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، که مصادیق اجتماع و تبانیش حمایت از کارگران دستفروش مترو و تظاهرات در مقابل شهرداری تهران به علت ضرب و شتمی که ماموران سد معبر شهرداری یکی از کارگران دستفروش رو مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و اینها یه تظاهرات مدنی داشتن به علت دفاع از حقوق این کارگر، مورد به قول معروف حکم براشون صادر کردن. و دومین بحث اجتماعش حمایت از مردم کوبانی و تظاهرات علیه گروهک داعش در مقابل سازمان ملل تهران بوده است. به علت این دوتا اجتماع ایشون رو به عنوان اجتماع و تبانی به 7.5 سال زندان محکوم کرده.
آقای امیرقلی،
محکومیت
بفرمایید. نه، می‌خواستم سوالی که بپرس.
محکومیت دیگری خوش
عذر می‌خوام، بفرمایید شما.
سوالتون شما بفرمایید.
من می‌خواستم این سوالو بپرسم که این امیرجان با دوستانش مثلا توی انجوی بودن یا به صورت انفرادی این فعالیت ها رو انجام میدادن؟
نه، ایشون به صورت، حالا اینکه انجوی خاصی وجود نداشته، ولی به هر جد بچه های تعدادی بچه هایی هستن که تفکر عقیده های فکریشون به هم نزدیکه و این تفکرات به عنوان با توجه به نزدیکی تفکراتشون با هم انجام میدن. مثلا در خصوص حمایت از کودکان کار، بچه هایی که دستفروش هستن در داخل های شهر تهران و اینا امکان تحصیل براشون فراهم نیست، در خانه هست، در خانه در میدان شوش تهران به عنوان خانه کار که محل سکونت این بچه هست، اونجا میرفتن و به این بچه ها تدریس میکردن، درس میدادن تا این بچه ها بتونن مورد آموزش قرار بگیرن که آینده روشنی داشته باشن. و خب این جزء ایده و افکار اینها بوده که با یه تعدادی از دوستان دیگر این کار رو انجام دادن.
درسته. اعتصاب قضای امیرجان به چه دلیلی بود و خواستش چی بود که به هر حال این مدتی رو در اعتصاب قضا به سر برد و شرایط جسمانی بدی هم پیدا کردش؟
بله، اعتصاب قضایشون یک خواسته قانونی بود. در داخل ایران قانونی وجود دارد به عنوان قانون تفکیک مجرمین بر اساس جرائمی که انجام دادند و ایشون خواستش این بود که به استناد همین قانون با سایر زندانیان سیاسی در بند زندانیان سیاسی باشه که متاسفانه مسئولین قوه قضاییه این قانون رو خودش رعایت نمی کنن و ایشون برای اینکه به خواسته قانونش برسه حدود 19 روز دست به اعتصاب قضا زد و با خواسته تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در ایران، حقوق اجتماعی و در ایران که به احترام اونها و بر اساس درخواست اونها اعتصاب قضاشو شکست به صورت موقت، ولی همچنین بر خواسته خودش پافشاره و تقاضای انجام این کار رو داره.
درسته، یعنی همچنان با زندانیان معمولی در یک جا به سر میبره
و ایشون در بند 8 سالون 8 بند 8 زندان اوین همراه با زندانیان دیگری هست که در این بند حدود 168 زندانی وجود داره که از این 168 زندانی نزدیک 40 زندانی زندانی ایرانی هن و بقیه زندانیان زندانیان اتباع بیگانه از کشورهای آفریقایی و مثل سومالی و کنیا و توگو و اینها هستند که اکثریت اینها بر اساس تعیین بهداری به زندان به بیماری هپاتیت بی و اچ‌آی‌وی مبتلا هستند و اینها به خاطر حفظ سلامت خودشون میگن ما رو از این زندانیت جدا بکنیم تا بتونیم حفظ سلامت خودمون رو داشته باشیم، گرچه هر چقدر هم که بهداشت رو خودشون رعایت بکنن امکان سرایت این بیماری ها بهشون وجود داره.
بله آقای امیرقلی، میخواستم یه سوالی که از شما بپرسم خارج از بحث امیر جان. میخواستم ببینم بعد از دولت روحانی، به هر حال شما اونجا زندگی میکنید، بعد از دولت روحانی شرایط به اصطلاح فعالای مدنی چجوری هستش؟ بهتر شده، بدتر شده یا اصلا تغییری نکرده؟ این رو چجوری شما میبینید؟ چون حالا درگیر این موضوع هستید که پسر خودتون در زندان به سر میبره.
متاسفانه در دولت تدبیر و امید آن چیزی که نبود امید در خصوص باز شدن فعالیت‌های سیاسی در ایران بود. خیلی از این بچه‌هایی که قبلا میتونستن یه مقداری فعالیت می‌کردن در طول این دو چند وقتی که از در طول این سه سالی که از عمر دولت تدبیر امید می‌گذره به داخل زندان رفتن و به این بچه‌ها خیلی فعالیت سیاسی رو سخت‌تر گرفتن.
بله پس تغییری نکرده، بدتر هم شده. باشتون توجه به این شرط که حالا مثلا
تغییر آنچنانی اگر نگوییم بدتر شده، تغییر آنچنانی نکرده.
درست. آیا خانواده شما و یا خود شما از طرف حاکمیت تحت فشار به خاطر فعالیت امیر جان قرار گرفتید؟
نه، خانواده تحت فشار قرار نگرفته. فقط اوائلی که امیر بازداشت کرده بودن، من به خاطر مطالبی که تو صفحه فیسبوک هم نوشته بودم یک بار اظهارم کردن و خواستن که به وزارت یه بخشی از وزارت اطلاعات مراجعه بکنم و اونجا یه سوال جواب کردم و بعدم مشکل خاصی پیش نیامد. نه
اوکی. خانم رفان اگه شما سوالی دارید من میکروفون در اختیار شما میذارم، شما با ایشون.
به هر حال جای تاسفه کسانی که از حقوق کودک و یا از حقوق کارگر دفاع میکنند، رژیمی که رهبرشون اول اومد گفت ای کاش من یک کارگر بودم، یک همچین شرایط اسفناکی رو دارن و به زندان محکوم میشن، زندان سالهای متوالی و طولانی. این بسیار دردناکه. امیدوارم که هرچه زودتر امیر از زندان آزاد بشه و ما زندان سیاسی اصلا نداشته باشیم، زندانی به اسم زندان سیاسی وجود نداشته باشه.
بله. بعد جا میدونید زندان جای کسانی است که مقررات اجتماعی رو انجام نمیدن و واقعا جای بچه های فرهیخته و تحصیل کرده ما در داخل زندان نیست و هر کدوم از این بچه ها افکار نوعی، ایده نوعی دارند. امیر من یا علی من تنها در داخل زندان نیست، بچه های دیگری هم هستند که یا منتظر هستند که حکمای زندانشون اجرا بشه، مثل آرش صادقی، مثل گلرخ ایرایی، مثل محمد مظفری، که اینا بیرون از زندان منتظرن که حکم ها بهشون ابلاغ بشه برن داخل زندان، و یا یه تعداد زیادی در داخل زندان هستند که اینها منتظر آزادیشون هستند. واقعا در این ایام جا دارد من یاد کنم از جعفر عظیم‌زاده رهبر اتحادیه آزاد کارگری ایران که الان حدود 10 روزه در داخل زندانه، یا آقای عبادی به عنوان سخنگوی معلمان ایران که در داخل زندان هست، یا آقای بهشتی که حدود 20 روز حساب قضاست در داخل زندانه، و اینها همه فرهیخته های این کشور هستند که در داخل زندان هستند و دارن ایامی رو میگذرونن که هیچ کدومش براشون جرم سیاسی محسوب نمیشد. خواسته های سنفی داشتن، خواسته های مدنی داشتن که به واسطه این خواسته های سنفی و مدنیشون الان در داخل زندان هستن.
بله.
و هیچ جای دنیا هم کسی رو به علت خواسته های سنفی در داخل زندان نمی کنن متاسفانه. بله. که ما متاسفانه اینجا در داخل زندان هستن بچه هم.
بله جای تاسفه. برای من سپاسگزارم که شما از سامی این افرادم گفتین، میخواستم همین اشاره کنم به این مسئله. اگر دیگه نکته‌ای برای شنوندگان ندارید با هم خداحافظی می‌کنیم.
من آرزوی بهروزی سلامتی برای همه شنوندگان شما دارم و همچنین بچه‌هایی که در داخل زندان هستن و امیدوارم که هر چه زودتر اینها بر اساس حکم انسان دوستانه بتونن از داخل زندان آزاد بشن.
بله، البته همینجوری آزاد نخواهند شد با یک همچین رژیمی و در این رژیمی که قانون ممکن نوشته شده باشه به هر حال با ایرادهایی که داره همونم اینها پیاده نمی کنند و خشونت در این رژیم قانونی هست و کسانی که باید در زندان باشن متاسفانه اونها آزاد هستند و کسانی که مغزهای جامعه هستند یا در زندانند یا کشته شدند یا فراری هستند در خارج از کشور، به هر حال همبستگی و تلاش ما لازمه که فرزندانمون در زندان نباشند و مردم بتونن زندگی آزاد داشته باشن و حرمت انسانیشون حفظ بشه. روزگار خوب براتون آرزو میکنم، به امید اینکه هر چه سریعتر بشنویم که علی شما خارج از زندان هست.
محبت دارید، موفق باشید، بدرود،
روز خوش،
خدا
نگهدار. دوستان، بله، صدای یکی دیگه از این پدران هست که مادران و پدرانی که فرزندانشون باید آزاد باشن، بعد یعنی قدردانی بکنند از این افرادی که دارند وقتشون و انرژیشون رو میذارن که از حقوق دیگران دفاع بکنن. اگر این رژیم رژیم مستضعفان بود، این رژیم رژیمی که در واقع خودش طاغوتیه. به هر حال با هم یک ترانه میشنویم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه از آرش.
This is pure love. I know you're more afraid. This was just meant to be. You'll be coming back to me. Cause this is pure love. Cause this is pure love.
دوستان عزیز مانی برای ما صحبتی کرده که توجهتون رو به این سخنان جلب میکنم.
عرض درود و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیو پارس و عرض ادب دارم خدمت مدیریت محترم رادیو سهکار خانم عرفانی. در این چند دقیقه ای که مدیریت محترم لطف کردن وقت رو در اختیار من گذاشتن، من میخوام در خصوص اتفاقی که در روزهای گذشته در جنوب غربی حلب رخ داد دقایقی رو برای شما صحبت کنم، در خصوص علل و عوامل افزایش کشته های سپاه پاسداران و اقمار اونها که حزب الله لبنان تیپ فاطمی متشکل از جنگجوهای افغان و دیگر گروهایی که به صورت هماهنگ و ارگانیک با سپاه در حال همکاری هستند در سوریه. همونطور که همه ما این تحولات میدانی در سوریه رو میدونیم، میشنویم و دنبال میکنیم، پی میبریم که اتفاقاتی در سوریه در حال رخ دادن هست. یک بخش جزیره‌ای از خاک سوریه با فشارهای روسیه و بمباران‌های ممتد روسیه به دستور پوتین و از طرف دیگر تصاحب و بازپسگیری زمین توسط سپاه قدس مرحله‌ای رو برای داعش پدید آورده که شاید ما شاهد این باشیم که گروه داعش، خلافت اسلامی یا هر اسم دیگه‌ای یواش یواش از سمت سوریه کوچ کنه و بخواد برای خودش جای دیگه در نظر بگیره که مناطق مختلفی پیشبینی میشه که شاید داعش بخواد به اونجا بره. یکی از اون مناطق فیلیپین هست، منطقه دیگه لیبی هست و منطقه دیگه افغانستان، خصوصا افغانستان. الان ما شاهد این هستیم که در عملیات غافلگیری که سپاه پاسداران در روزهای گذشته تعداد تلفات خیلی بالای اسیر و کشته در اون داد که اغلب هم از سپاه استان مازندران هستن، به دلیل این هستش که داعش ضربات زیادی رو تو این چند ماه از طرف ستاد فرمانده جنگ روسیه و ایران متحمل شده و الان به دنبال انتقام و بازپسگیری مناطقی است که آزاد شده. ولی ما باید دقت کنیم که ورود ارتش یا چریک‌های کلاه سبز به جنگ سوریه نشون میده که سپاه پاسداران و اقمار اون که تیپ فاطمیون از جنگجوهای افغانی تا حزب الله لبنان تا شیعیان پاکستان که در این جبهه به نفع سپاه قدس می‌جنگن، دیگه شاید اون کارایی و اون قدرت نگه داشتن خط رو نداشته باشن و با ضعف و یک سری مسائل جدیدی روبرو هستن. برای همین ارتش نیرو وارد کرده و ما شاهد این هستیم که سپاه پاسداران تعداد تلفات و کشته ها، زخمی ها و اسرایی که در عملیات های مختلف داره روز به روز برش اتفاق میفته رو به افزایش. از دو طرف این قابل بررسی است. یک، سپاه پاسداران مدیریت و مدیریت ستادی جنگ رو از دست داده، تکلیفش به خودش مشخص نیست، ماموریت ها هنوز مشخص نشده، زمین هایی که ارتش میخواد عملیات کنه و تحویل بگیره مشخص نیست، یک اصل غافلگیری پیش میاد که این ضعیفه، و دو، انتقام های مرگباری که داعش داره میگیره که این قصه قوی تر است. اگر داعش بخواد به همین سمت بره، ضرباتی رو به سپاه پاسداران بزنه، مطمئنن برای این قصه برنامه‌ای داره. به نظر میرسه که بعد از اینکه داعش بتونه یک تسبیح حساب بالاخره بزرگی درشتی بخواد با سپاه بکنه، تعداد زخمی‌هاشو به بالا، تعداد هزینه‌های انسانی و مالی رو برای سپاه قدس افزایش بده، به نظر میرسه که شاید دیگه از سوریه بخواد یواش یواش کوچ کنه به سمت افغانستان، و با توجه به اینکه در افغانستان هم زمینه‌های ظهور و بروز داعش فراهم هست، به نظر میرسه که شاید داعش بخواد در سه قسمت افغانستان که ابتداعا شمال افغانستان در امتداد مرزهای مشترک با آسیای مرکزی، دو، شرق افغانستان در امتداد مرزهای مشترک با چین، هندوستان و پاکستان، سه، جنوب و غرب افغانستان در امتداد مرزهای مشترک با ایران بخواد بالاخره ساکن بشه و اون مناطق رو تحت اختیار خودش بگیره. ویژگی که این کشورها، کشور سوریه و عراق داشتن، اختلافات درونی و جریاناتی که رفته بودن به سمت واگرایی و تجزیه کشور، داعش فرصت رو محترم شمرد و تونست از این فضا به صورت خیلی خوبی استفاده کنه، و همین فضا در لیبی، فیلیپین و افغانستان هم کم و بیش دیده میشه، و باید ببینیم که در آینده داعش چه سرنوشتی رو برای خودش ترسیم خواهد کرد. ولی در صورتی که بیاد به سمت افغانستان، چه آسیای مرکزی، چه سمت ایران و چه سمت جای دیگه ای که بخواد کار کنه، چه در مرزهای مشترک با چین و هندوستان و پاکستان، در هر صورت معضل امنیتی بسیار خطرناکی خواهد داشت، به دلیل اینکه مرزهای شرقی کشور ایران مرزهای فاقد کیفیت هست و مطمئنن از این طریق میتونه عملیات‌های انتحاری و ایذایی زیادی رو داشته باشه. ولی آنچه که مسلم است به اتفاق میفته اینه که سپاه پاسداران با کمیته مشترکی که با ارتش درست کرده نشون میده که به هیچ عنوان حاضر نیست بازنده این بازی مبارزه با داعش باشه، و برای این هزینه‌های خیلی زیادی میکنه، حتی اگر هر روز تعداد زیادی از جوانهای ما به دست داعش کشته، اسیر یا زخمی بشن. با تشکر از اینکه صحبت‌های من رو شنیدید، و من توصیه میکنم یک مستندی درست کردن خانم فریبا صحرایی از مجریان قوی بی بی سی فارسی تحت عنوان مدافعین اسد، مستند 25-6 دقیقه است که توی اونجا شرح داده میشه که فرماندهان سپاه قدس چگونه با سوء استفاده از انگیزه های اعتقادی افراد رو سپر انسانی میکنن در مقابله با جریان مخالف خودشون که معروف هستن به دولت اسلامی عراق و شام یا داعش. تشکر میکنم از همه کسایی که گوش دادن و این زمان انتخاب کردن برای استفاده از رادیو پارس. تشکر ویژه‌ام دارم از مدیریت محترم سرکار خانم عرفانی. تا برنامه دیگر و تا موضوع دیگر که در خدمت شما باشم، همگی شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
با سپاس از مانی از داخل ایران. با هم یه ترانه می‌شنویم از زنده یاد فریدون فرخزاد، ای شرقی غمگین.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید، تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی، شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد، آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد، کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد، بازار چشم تو پر از بوی بهاره، بوی گل گندم تو رو به یاد میاره. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره. شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن، سخته به ناچاری به دندون لب فشردن، سخته توی مردا گل تنهایی کشتن، اما مجالی نیست برای غصه خوردن. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیر. ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه، با من اگه باشی گل و بارون کلومه، آواز دست ما میپیچه تو زمستون، زمستون نیست جفتاب شروبومه. ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری، نظر خورشیدمون بمیره، تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری، نظر خاموشی جون بگیره.
دوستان نازنین، توجه رو جلب میکنم به بخشی از برنامه تلویزیون حقوق بشر که در این بخش یک اشاره کوتاه شده به سه نفر که صحبت کردند و صحبت‌های جناب هالور می‌شنویم که چه برخوردی با او شد در زندان. با هم گوش می‌کنیم.
بازداشت شدگان، مسئله کمک به سیل‌زدگان، شهر اهواز و شهرهای مختلف، تا اونجایی که ما خبر داریم فعلا 6 نفر بازداشت شدن.
برادر من افشین حسین پناهی که از فعالین مدنی یا فعالین صنفی هم هستش، توسط ماموران وزارت اطلاعات شماره بازداشت شدن.
حدوداً یک سال پیش، یعنی در آوریل 2015، 7 عرب اهوازی تحت اتهام قتل یکی از نیروهای سپاهی که در 5 سال پیش اتفاق افتاده بود دستگیر میشن این اشخاص.
محمد رضا علی پیام، شاعر و طنز پرداز، از شرایطش در زندان صحبت
می‌کنه. من به این صورت بود که من توی خونه نشسته بودم، مهمونم داشتم، اتفاقا در زدن، در رو باز کردن، 10 نفر با یه حکمی که دستشون بود ریختن توی خونه و شروع کردن به شخم زدن. تمام یادداشتام و دست‌نوشته‌هام و دفترچه‌هام و هر چی که داشتم جمع کردن، کتابام و سی‌دی‌هام و لپ‌تاپم و هاردم و فلش‌م و پسرم، کامپیوتر پسرم، نوشته‌های پسرم، همه رو جمع کردن و به همراه خودم بردن. با چشم بسته بردن، نفهمیدم کجا رفتم. 12 روز انفرادی بودم و بازجویی بسیار فشرده، شاید روزی 12-13 ساعت، 14 ساعت من بازجویی پس می‌دادم. روز اول یه بازجوی اومد که بسیار نپخته بود، یه جوان 22 ساله، و شروع کرد بسیار با من تحکم کردن، ترخوش کردن، و رفت دل من که مثلا چیز کنه. گفتم پسر خوب آخری با من که نوید، من بلدم این کارا رو، تو من اصلا به تو بازجوی پس نمیدم، چون تو نه جنگ رو دیدی، نه انقلاب رو دیدی، نه خمینی رو دیدی، نه شاه رو دیدی، نه قبلش رو دیدی، نه بعدش رو دیدی، نه ادبیات میدونی، نه شعر میدونی، نه فقه میدونی، نه قرآن میدونی، نه حقوق میدونی، هیچی تو نمیدونی، من چی باید به تو بگم؟ باید بگید یه آدمی بیاد حتی اندازه من باشه، از من بازجویی بکن. در نتیجه ایشون رفت و یه بازجویی اومد که نسبتاً مسن‌تر بود و خیلی معقول‌تر. 12 روز من تو انفرادی بودم، تو این 12 روز اجازه تماس با منزل مطلقا نداشتم، خودم هم نمیدونستم کجا بودم، تا بعد به اوین منتقل شدم و اونجا فقط یک تلفن به خونه زدم و گفتم که من اوین هستم. بعد از یک ماه 100 میلیون سند گذاشتم، آزاد شدم. سال 93 دوباره من خواستن، نزدیک انتخابات بود، گفتم بعد تعهد بدی که راجب انتخابات شعر نگی، گفتم من همچه تعهدی نمیتونم بدم. دوباره من بازداشت کردن، تو ایام همون سه روزی که بازداشت بودم اون شعر معروفه که من که میرم رای میدم شما برین رای بدین رو گفتم، دیگه گفتن شعر رو گفتن، اومده بیرون و آزاد شدم.
جون خودم، جون شما، جون تموم خوشگلا، جون همه قلندرا، جون همه سلندرا، جون کتی، جون کیا، جون رزی، جون زیا، جون حسن، جون حسین، جون شهین، جون مهین، من که میرم رای میدم شما برین رای بدین. مرغ اگه قیمتش بشه کیلوی 100,000 تومان، مرغ و دلار با همدیگه برن تو جنگ تن به تن، یعنی با یه دلار فقط یک کیلو مرغ بهت بدن، بگن گرونه نخریم، بگن گرونه نخوریم، من که میرم رای میدم شما برین رای.
تفهیم اتهامی که به من کردن اقدام علیه امنیت ملی بود، توهین به مقدسات بود، توهین به مراجع مسلم تقلید بود، توهین به رهبر انقلاب بود، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی، همه چی بود، هر نخودی که بگید توی آش بود. قاضی من عوض شد تو این دو سال، اون قاضی پیعباسی که بود رفت، قاضی جدید اومد و یک سال و سه ماه و یک روز به من حکم دادن، یعنی یک سال یه سه ماه و یه روز، که بعد طبق ماده 134 که قانون اشد نام داره، سه ماه و یه روز رفت دل یک سال، و من یک سال رو کشیدم بدون یک روز مرخصی، بدون عفو، بدون کم شدن، بدون هیچی. من اون موقعی که قاضی قبلیم بود گفتم آقا نامه بدید من وسایلمو بگیرم، دو بار نامه داد و ندادن وسایل من. آقای را تخصیص چیزای جزئی ما تا آقای قاضی نمیدن وسایل من، شما نامه میدی. یه چیزی به خودش گفت، یه حرف خیلی بدی که بر من قاضی، که من نامه میدم و یک پاسبان خوشمو نمیکنه. شما ببینید دیگه من زندانی محکوم.
بله دوستان، شما صحبت‌های جناب حالو رو شنیدید. حالا با هم یک ترانه می‌شنویم از داریوش. ترانه سوار خواهد آمد.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که 298 مرد و زن اعدام شدند و بسیاری از اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفت. سپردن به چوبه آتش و شیوه قدیمی سنگسار هنوز هم رواج دارد.
Oh, خواهد آمد سرای رفت و رو کن کلوچه بر سبد نه شراب در سبو کن ز شست و شوی باران صفای گل فزونتر کنار چشم بنشین نشاط شست و شو کن سهمگین را در این دیار بشکن بخوام برقص آری بخند و های هو کن سهر که حکم قاضی برد به سنگ سارد نماز عاشقی را به خون دل بزرگ سهر که حکم قاضی برد به سنگ سارت نماز عاشقی را به خون دل وضو کن
دوستان عزیز شعر رو سرودم به مناسبت روز کارگر هرچند که یک هفته گذشته و تقدیم حضورتون میکنم به اسم آنان که در آن بالا نشستند و فتوا میدهند بی پرده بگویم نفسی نیست جایی که نفس هست یقیناً قفسی نیست در این قفس افتاده به دامم کاش روزی من هم شعر آزادی بخوانم زان روزی در این دنیا چشم گشودم گمان کردم گناهکارم و منفور تو بودم مهر پایین شهری و کارگری خورده به نامم بی امید صبح تا شامگاهان در پی نانم تا که خواهم کنم اعتراضی سر و کارم هست با زندان و دادگاه و قاضی نمیدانم از کدام دردم بنالم مثل مرغکی سرکنده و بیپر و بالم آنان که در آن بالا نشستند و فتوا میدهند خبر از بهشت و جهنم به ما میدهند آنان از ضحاکان روزگارند سالهاست با همین حیله ها بر این ملت سوارند آنان که برای بهشت ما دلنگرانند خود به دنبال اجناس خارجی و گرانند آنان که در پی امنیت اخلاقی مایند خود باعث و بانی ویرانی مایند لعن و نفرین و شرم بر اینان باد ندارند کارگران حتی یک روز شاد بوسه باید زد بر دست کارگران نماد کارگری ستار آن آزاد مرد زمان مادرش هست هنوزم دلنگران نه به شیخ اعتدال امیدی هست نه به آن که خود را میخواند رهبری آنان که هستند در حال جنگ زرگری نمیدانند ز حال روز کارگری شرم بر شما باد حاکمان ضحاک شده ویران ز دستتان این خاک روزی بود این سرزمین جایگاه نام‌آوران از بابک خرمدین و فیلسوف و شاعران درود می‌فرستم دوستان عزیز من جا داره که روز مادرم تبریک بگم هم به شما خانم عرفانی عزیز و هم به تمام مادران عزیزی که صدای من رو میشنوند و تا برنامه دیگه که بازم در خدمت شما باشم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
روز مادر گرامی باد. روز مادر، ما هرگز نمیتونیم زحمات مادر رو جبران بکنیم. با هم ترانه ای از شایسته گوش میکنیم در مورد مادر. امیدوارم که همه فرزندان که از مادرشون دور هستن مادرشون رو ببینند و مادران هم دوری فرزند تحمل نکنند. با سپاس اگه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهم بود. شادکاما سرفراز باشید. با ترانه از ابی برنامه رو به پایان می‌رسونیم. ترانه دوست دارم سبت سبت.
سبت باز گلش جبونه زد دارم یه عالمه، هر چی بگم بازم کمه. دوست دارم یه آسمون کجایی ای نامهربون، کجایی ای نامهربون، کجایی
see you.